نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران از رادیو فردا، شما که در نخستین ثانیه های چهارشنبه خودتون پنجم خرداد ماه در ایران همراه ما هستید. آزاده عصری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. بهروز کارونی:
با سلام دوباره به شما و همینطور آزاده عزیز. نیروهای عراقی روز سه‌شنبه مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر فلوجه را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عراقی روز دوشنبه حمله خود را برای بازپسگیری شهر فلوجه در 50 کیلومتری بغداد، پایتخت این کشور، آغاز کرده بودند. حمله نیروهای عراقی از حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. در این میان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین‌المللی در بیانیه‌هایی در روز دوشنبه خواستاران شدند که طرفین درگیر از جان غیر نظامیان در فلوجه محافظت کنند. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 هزار غیر نظامی در شهر فلوجه به سر می‌برند. به نوشته رویترز، هیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که به نیروهای مسلح این کشور دستور داده شده است به غیر نظامیان در فلوجه آسیبی وارد نشود. آیت الله احمد جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه از اعضای مجلس خواست که به توصیف وی ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا به گفته او بتوانند به رسالت خود عمل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس خبرگان به خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که وظایف این مجلس به توصیف وی بر محور ولایت فقیه است و باید در خدمت و تقویت ولایت فقیه باشند. آیت الله جنتی روحانی اصولگرا در رأی گیری روز سه‌شنبه مجلس خبرگان با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره دو ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. وی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان از جمله دبیر شورای نگهبان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قائم مقام بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه خبر داد که نقدینگی در سال 94 با رشد 30% نسبت به سال 93 به 1017 هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، اکبر کمیجانی این موضوع را در 26مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تهران اعلام کرد. بر اساس گزارش پیشین بانک مرکزی، نقدینگی در ایران در پایان بهمن سال 94 با 28% افزایش نسبت به مدت مشابه سال 93 به مرز 1 میلیارد تومان رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها نقدینگی در ایران در یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. این رقم در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 حدود 67 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد از آن زمان تا کنون نقدینگی در ایران بیش از 15 برابر شده است. قائم مقام بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. و مدیر کل اطلاعات استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و انهدام تعدادی از تیم‌های به گفته او تکفیری و تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت اطلاعات ایران که نامش منتشر نشده است، بدون اشاره به جزئیات بیشتر دشمن را متهم کرد که به توصیف وی از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی در کردستان استفاده می‌کند. به طور معمول رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی از آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان دشمن نامی برند. به نوشته این مهر، مدیر کل اطلاعات استان کردستان اشاره کرد که این وزارتخانه نشست‌هایی را به گفته او برای آگاه‌سازی در بین اقشار مختلف جامعه در مورد آنچه فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های تروریستی و تکفیری نامید برگزار کرده است. آزاده جان،
متشکرم از تو. بهروز کارونی، خبرها را شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه دستگاه ها را موظف کرد برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از مراجع سگانه استعلام کنند.
اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام‌ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه‌ها هم طولانی‌تر خواهد شد.
احمد جنتی به مدت 2 سال رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.
اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده.
بیشتر می شنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا. مجلس شورای اسلامی در آخرین روز فعالیت رسمیش در مصوبه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سگانه قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در انتقاد از تصویب طرح یک فوریتی انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس از نمایندگان خواست این طرح را به کمیسیون برگردانند. همکارم رویا کریمی مج در همین زمینه با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان گفتگو کرده.
مصوبه جدید مجلس مواردی را به ممنوعیت تصدی مشاغل حساس اضافه کرده، از جمله کسانی که تابعیت مضاعف دارند یا کسانی که به نظام اسلامی و ولایت فقیه التزام ندارند. مواردی مانند وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که از نظر تنظیم کنندگان نت محارب، معاند و غیرقانونی هستند و یا کسانی که جرائم ضد امنیتی دارند. اینها به هر حال مواردی هست که باعث میشه که انتصاب افراد در برخی از مشاغل حساس و سمت‌هایی که در این مصوبه اعلام شده، از جمله وزرا، مشاورین اونها و برخی از سمت‌ها مانند سفرا و یا مدیران شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک ملی، بخشداران، فرمانداران، شهرداران، در واقع میشه گفت اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه ها هم طولانی تر خواهد شد.
آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته، از دولت برای حضور در جلسه رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دعوت نشده، در صورتی که به نظر میرسه عمده مشاغلی که در این طرح مطرح شدن همونطور که شما گفتید مشاغل دولتی و مرتبط با قوه مجریه هستند. چرا علی‌رغم اعتراض جدی دولت مجلس با چنین شتابی این طرح رو تصویب کرد؟
به نظر میرسه با توجه به محتوای طرح نمایندگان مجلس احساس میکردن که این طرح باید در مجلس نهم تصویب بشه و اگر در مجلس نهم تصویب نشه عملا مجلس دهم این طرح رو پیگیری نخواهد کرد، چون بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر بنا باشه طرح‌های پیگیری شده در مجلس نهم در دستور کار مجلس دهم قرار بگیره، نیاز به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس داره. از سوی دیگه نمایندگان مجلس احساس می‌کردن که با اکثریت حامیان دولت در مجلس دهم طرح مورد نظر اونها در مجلس دهم عملاً تصویب نخواهد شد. برای همین به نظر میرسه که نمایندگان مجلس با عجله در روز آخر کاریشون این طرح را تصویب کردن که به نوعی بر دولت تحمیل بشه این طرح.
و آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری گفته، پیش از این هم در بسیاری از انتصاب‌ها وزارت اطلاعات طرف مشورت قرار می‌گرفتن. حالا قرار گرفتن نام سپاه در کنار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان مرکز استعلام دستگاه‌های اجرایی در انتصاب چه تغییری می‌تونه در شرایط ایجاد کنه؟
طبیعتاً کار را خیلی برای دولت سخت‌تر خواهد کرد، چون به هر حال وزارت اطلاعات به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب میشه و ممکنه که استعلام‌هاش به نوعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده از سوی دولت باشه. از سوی دیگه پیش از این هم تنها کسانی که در قوه قضاییه محکوم شده بودند به تصدیشون در مشاغل حساس ممنوع بود، ولی با سپردن استعلام به سپاه پاسداران طبیعتاً بحث‌ها بیشتر شکل و بوی سیاسی خواهد گرفت. هرچند در مصوبه مجلس اعلام شده که در 4 ماده از سپاه استعلام خواهد شد، یعنی درباره کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌های گروه‌های محارب و مظنونان و مرتکبان به جاسوسی و جرائم ضد امنیتی و آمران و راه اندازان شبکه‌های ماهواره‌ای و وبسایت‌های اینترنتی ضد اسلام. ولی همه این 4 مورد هم به نوعی بسیار سلیقه‌ای هست و دست سپاه پاسداران برای رد کردن مدیران دولت و دادن پاسخ منفی به استعلام‌ها درباره اونها بسیار باز هست و عملاً کار را برای انتصاب بسیاری از مدیران در سمت‌های دولتی خیلی سخت خواهد کرد.
آقای مهرابی، آیا میشه پیش‌بینی داشت مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رو تایید خواهد کرد یا نه؟
شورای نگهبان خیلی ایرادهای اساسی به این طرح قاعدتا نباید داشته باشه، چون به لحاظ سیاسی تامین کننده نظرات شورای نگهبان هست. ممکنه ایراداتی داشته باشه، ایرادات جزئی اجرایی مانند مواردی که منجر به ایجاد بودجه جدید میشه و باید محل هزینه کردش مشخص باشه، ولی در نهایت احتمال قوی کلیت طرح را تایید خواهد کرد.
و سوال آخر این که آقای مهرابی معاون حسن روحانی آقای مجید انصاری امروز اشاره کرده به اعدام فردی که به گفته ایشون در نهادها و ارگانهایی نفوذ کرده بوده، آیا هیچ خبری پیش از این در مورد هویت این فرد و اتهامات اون مطرح شده بود؟
کنایه آقای انصاری طبیعتاً اشاره به افرادی است که در سپاه پاسداران اعدام شدند و پیش از این هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که مسئول میز اسرائیل در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده و پیش از این هم گزارش‌های دیگری بود که برخی از افراد مسئول دفتر آقای نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و برخی دیگر از افراد بلندپایه در سپاه پاسداران به جرم جاسوسی دستگیر و اعدام شدند و طبیعتاً اشاره آقای انصاری هم میتونه به موارد این چنینی باشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. اما رویا کمی مشت باز هم یک گفتگو تهیه کرده در مورد همین موضوع، در مورد اینکه روز سه‌شنبه نماینده‌های مجلس برای آخرین بار در جلسه رسمی شرکت کردند. نماینده‌ای که البته بسیار از اونها در دوره جدید که از هفتم خرداد ماه شروع میشه دیگه نماینده نخواهند بود. اما بشنویم از نقاط مثبت و منفی فعالیت مجلس نهم در گفتگویی که رویا کریمی مجد انجام داده با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
مهم این هست که از چه منظری ما به این داستان موفقیت‌ها نگاه بکنیم. از منظر حکومت که نگاه بکنیم، این مجلس بسیار مجلس رامی بوده در دست بیت، در دست سپاه، در دست نیروهای امنیتی. جایی نبوده که این مجلس مصوبه هایی که قدرت اونها رو تحکیم می‌کرده پیش نبره و جایی هم نبوده که حیطه رفتارهای دستگاه امنیتی و نظامی و نهادهای ذیل دستگاه رهبری نظارتی رو اعمال کرده باشه. از منظر دولت آقای روحانی اگر نگاه بکنیم، خب این مجلس تا حدود زیادی با دولت آقای روحانی همراهی کرد، گرچه برخی از وزرای مورد نظر آقای روحانی رو اینها رد کردند، اما در مجموع با کابینه آقای روحانی کنار اومدند. اما در مورد مطالبات مردم اگر به این مجلس نگاه بکنیم، از منظر مطالبات مردم من معتقد هستم که این مجلس دستاورد چندانی نداشته.
آقای محمدی، از میان تذکرهایی که نمایندگان مجلس نهم به اعضای هیئت وزیران در طول دوران نمایندگیشون دادن، حسن روحانی با 489 مورد مخاطب بیشترین تذکر های مجلس بوده و البته وزیر اطلاعات با 9 مورد مخاطب کمترین تذکرها شمرده شده. نقاط منفی مجلس نهم رو با توجه به نوع برخوردی که با دولت آقای حسن روحانی داشته شما چگونه ببینید؟
همین تذکرها به خوبی نشون میده که این مجلس کاملا در جیب نیروهای امنیتی و نظامی قرار داشته و از اون طرف هم حد اکثر تلاشش رو کرده که با دولت نگاه انتقادی داشته باشه و دستگاه رهبری و نهادهای نظامی رو از این جهت راضی نگه داره. مجلس نهم در نقاط عطفی به نظر من به یاد همگان خواهد ماند. یکیش تصویب قانون تمامیت خواهانه امر معروف نهی از منکر هست که واقعا فاجعه بود برای جامعه ایران تصویب چنین قانونی. نکته دیگر قانون معاف کردن اعضای مجلس بود از نظارت استصوابی که به سرعت توسط شورای نگهبان رد شد و این نشون میداد که این مجلس تا چه حد با فرایندهای قانونگذاری حتی در ایران آشنا هست. رخدادهایی هم که در این مجلس اتفاق افتاده مثل ضرب و شتم آقای علی مطهری در صحن مجلس، قانونی اعلام کردن حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنما بعد با 230 رأی، این هم از نقاط تاریک مجلس نهم هست. همچنین بیرون کردن خبرنگاران از مجلس در یک مقطع، بخش قابل توجهی از جلسات غیر علنی که در مجلس نهم تشکیل شد به موضوعات غیر امنیتی مربوط میشد. بیشترین جلسات غیر علنی رو این مجلس داشته، مثلا در موضوعاتی مثل بیکاری یا مسئله تحولات قیمت نفت که اصولا اینها موضوعات امنیتی نیستند که مجلس بخواد در این حیطه‌ها جلسه غیر علنی داشته باشه. مجلس نهم اگر ما به روند مجالس قانونگذاری در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، یک سیر کاملا نزولی داشته از حیث حیثیت و از حیث میزان کارکرد مجلس در جامعه ایران. مجلس نهم در پایین ترین مرتبه قرار میگیره.
و آقای محمدی، ما در آخرین روز فعالیت مجلس نهم میبینیم که قانونی رو نمایندگان این مجلس تصویب میکنن که بر اساس اون انتصابهای حساس خصوصا در زیر مجموعه دولت باید با استعلام از قوه قضاییه، سپاه پاسداران و البته وزارت اطلاعات صورت بگیره. آیا این مصوبه در این روز خاص حاوی پیام خاصی برای حسن روحانی و یا نمایندگان مجلس دهم هست؟
حتما اینطور هست. این پیام مشخصی است که آقای روحانی همکاران خودش رو نمیتونه به طور آزاد انتخاب کنه و نظارت استصوابی شورای نگهبان رو در واقع اینها میخواهند از طریق نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی به کارکنان دولت و مدیران عالی رتبه دولتی هم بست بدن. برای مجلس آینده هم این پیام رو داره که اگر شما میخواهید موفق باشید و فشار زیاد روی شما نیاد، طبعا باید در همین مسیری که مجلس نهم حرکت کرد باید حرکت کنید.
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. رویا کریمی مجد با گفتگو میکرد در مورد نقاط مثبت و منفی مجلس نهم. اما همزمان با آخرین روزی که مجلس نهم شورای اسلامی به پایان رسید، مجلس خبرگان رهبری پنجمین دوره کار خودش رو با انتخاب هیئت رئیسه شروع کرد. جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه 4 خرداد، در حالی که نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی آخرین روز کاری خود را با انداختن عکس‌های دست جمعی به پایان رساندند، در چند خیابان آن طرف‌تر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری کار خود را آغاز کرد. پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی جلسه و قرائت پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین دوره خبرگان، منتخبین سوگند یاد کردند. در پیام آقای خامنه ای به مجلس خبرگان رهبری که توسط رئیس دفتر آقای خامنه ای خوانده شد، از جمله آمده بود که حراست دقیق و همه جانبه از نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه های در هم تنیده این نظام نیازمند صلاحیت هایی است که تشخیص وجود و بقای این صلاحیت ها بر عهده مجلس خبرگان است. این مجلس به گفته آقای خامنه ای وظایفی دارد که حسن انجام آن کشور و نظام را به صلاح و سداد راهنمون می کند و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ بی همتا مدد میرساند. آقای خامنه ای پیش از این هم بارها بر لزوم به گفته آقای خامنه ای انقلابی بودن مجلس خبرگان رهبری تاکید داشته است.
مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش بود. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
احمد جنتی در گزارش خود درباره انتخابات مجلس خبرگان از جمله گفت صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با بررسی گزارش های ناظرین و بازرسین ویژه و نیز شکایت های واسطه در جلسات متعدد شورای نگهبان، صحت انتخابات در تمام 31 حوزه انتخابیه تأیید و مراتب وزارت کشور اعلام گردید.
پس از رأی‌گیری بر سر هیئت رئیسه مجلس، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با کسب 51 رأی به عنوان رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و محمد علی موحدی کرمانی به عنوان نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری، قربان علی دوری نجف آبادی و احمد خاتمی به عنوان منشی‌های اول و دوم مجلس پنجم خبرگان رهبری انتخاب شدند. علی اصغر رمضان پور، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، ترکیب هیئت رئیسه انتخاب شده در مجلس خبرگان را نشانی بر عدم توافق تندروها بر سر رئیسی به جز آقای جنتی ارزیابی کرده و درباره اهمیت این انتخاب به رادیو فردا میگوید:
این انتخاب کاملا پیش بینی میشد. از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی هم که گفته بود که نمیخواد کاندیدا بشه و از فرد خاصی هم نام نبرده بود برای حمایت کردن، معلوم بود که او هم همین پیش بینی رو داره. بنابراین به نظر من اون حرفای بعدی در مورد اینکه اگه آقای جنتی بیاد آقای هاشمی خانم بعد، بیشتر یک نوع ابراز امیدواری بود از سوی کسانی که خب انتظار داشتن که کاری بکنن برای جلوگیری از اینکه آقای جنتی مثلا رئیس خبرگان بشه. ولی در کل به نظر من اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج خبرگان، انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده. فکر میکنم که انتخاب آقای جنتی معناش این هست که نظام شیخوخیت خبرگان نتونسته بر فرد مناسبتری توافق بکنه، به این دلیل که ما میدونیم به دلیل اینکه سن آقای جنتی همیشه محل پرسش بوده و حتی توانایی‌های او در مورد فعالیت‌هایی که الان انجام میده مورد تردید بوده از نظر توانایی‌های جسمی. به نظر میاد که بیشتر انتخاب آقای جنتی به این معنا هست که اونها نتونستن بر فرد دومی توافق بکنن. تعداد قابل توجه رأی مخالفین اون هم نشون دهنده این هست که به هر حال راحت نبوده توافق کردن بر فرد دیگری غیر از آقای جنتی و این نوید امیدبخشی برای اصولگرایان و تندروها نیست.
آقای رمضان پور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار گرفتن دو نهاد مهم شورای نگهبان و مجلس خبرگان در دست یک نفر از نظر قانونی و عملی مشکل ساز نخواهد بود، به رادیو فردا میگوید
مشکل رسمی پیش نمیاد، یعنی قانونا مشکلی نداره به این دلیل که میتونه عضو خبرگان رهبری باشه، ولی از نظر معنای سیاسی و از نظر نوع ارزیابی که مردم در ایران خواهند کرد چنین انتخابی که آشکارا غایر هست با چارچوب‌های کلی یک نظام انتخاباتی حتی در چارچوب قانون اساسی ایران بسیار معنای بدی داره و به این معناست که کسی که نهاد در واقع نظارت کننده بر انتخابات هست خودش رو انتخاب میکنه و بعد خودش رو در مقام رئیس نهادی قرار میده که باید فرایند انتخابات رو در مورد اون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه از نظر حقوقی اشکالی نداره اما از نظر معنای سیاسی نشان دهنده تنگ دستی و بحران که چهرهای سیاسی پیرامون آقای خامنه‌ای رو در ایران در بر گرفت.
آقای جنتی پس از انتخاب به مقام ریاست مجلس خبرگان از جمله گفت اعضای خبرگان رهبری باید ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند. در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم شماری از شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و محمد تقی مصباحی یزدی از جمله کسانی بودند که در این مراسم غائب بودند.
آنچه که در روز نخست آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری گذشت، جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
انتخاب آقای جنتی پیام گویایی برای مردم ایران داشت. در درجه اول انتقام مقام معظم رهبری از مردم چرا رأی به افراد مورد نظر ایشون داده نشده و در درجه دوم نشون دهنده این بود که مردم کوچکترین نقشی در این رژیم مستبد ندارند. هر کسی که آقای خامنه‌ای بخواد باید انتخاب بشه، هم برای مجلس خبرگان، هم ریاست مجلس، هم قوه قضاییه. نتیجتاً شرکت مردم در رأی بیهوده است و باید این رو بدونن. به هیچ وجه من الوجوه نه رئیس جمهور نه رؤسای دیگه قدرتی ندارن و انتخابات فقط نمایشی بیش نیست.
آقای خمینی میگفتن میزان رأی مردمه. مردم نشون دادن توی انتخابات که کسایی که مثل آقای جنتی فکر میکنن اونو نمیخوان. آقای خامنه ای نهایت سعیشون رو کردن تا آقای جنتی که مردم عمدن رأی نه بهشون دادن بیان و بشن رئیس مجلس خبرگان. این امانت مردمه، حکومت امانت مردمه، شما مسئولید. اگر شما به اندازه یک پر مگس در واقعیت به وجود خداوند عالم اعتقاد داشتید، آیا جرأت می کردید حق مردم رو اینطوری پامال کنید؟
انتخاب آقای احمد جنتی رو به عنوان رئیس مجلس خبرگان به کل مردم ایران تبریک می گه، برای این که این سمت در واقع حکم تیر خلاص داره.
این که آقای جنتی دوباره شدن رئیس مجلس خبرگان، این نشون میده که اکثریت اعضای مجلس خبرگان چقدر به این رغبت دارند که برعکس خواسته ملت ایران عمل کنند. آقای نمایندگان مجلس خبرگان، این آقای جنتی شده آخر از همه، آخرین نفری بوده که به زور رأی آورده و وارد مجلس خبرگان شده. شما اون وقت اومده این آقا رو کردین رئیس مجلس خبرگان؟ این خنددار نیست؟ شما توقع دارین ملت بعد پشت سر شما باشن؟
خیلی جالبه. مجلسی که یکی از وظایفش نظارت بر عملکرد رهبره، آقایون دنبال اینن که رهبر ازشون راضی باشه. اصلا چه امیدی میشه داشت که اگر این رهبر اشتباهی انجام بده این مجلس بتونه کاری بکنه؟
ماشاءالله این نظام جمهوری اسلامی دست بنیانگذار زندان گوانتانامو رو از پشت بستن. آقای صادق لاهیجانی، شما رئیس قوه قضایی تو کشور ایران هستید. حالا درست از طرف مقام معظم رهبری منصوب شدید، ولی اگه میخواییم قانون رو اجرا کنید برای همه یکسان اجرا کنید. الان بالای 5 ساله که رهبران گروه جنبش سبز تو حصر خانگی هستن، آن هم بدون اون که محاکمه شوند. در کجای قانون اساسی چنین چیزی قید شده که عده‌ای مثل رهبران جنبش سبز باید بدون محاکمه تو حصر باشند و عده‌ای هم مثل مرتضوی و امثال ایشان که وابسته به بیت رهبری هستند که تو دوران احمدی نژاد فساد مالی و اختلاس کردن برای خودشون راست راست دارن میگردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا، پیام هاتون و نظراتتون رو بنویسید زیر موضوعات مربوطه و ما سعی میکنیم تو برنامه‌های زنده نظراتتون رو بخونیم. مشارکت هند در طرح گسترش بندر چابهار ایران در آمریکا مورد سوال قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه قرار گرفته. بامداد روز سه‌شنبه دستیار یک مقام وزارت خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد که دولت باراک اوباما مشارکت دولت هند را در پروژه توسعه بندر چابهار مورد بررسی قرار داده. از همکارم نادر صریقی در واشنگتن بشنویم.
24 ساعت پس از اعلام موافقت رؤسای دولت‌های ایران و هند برای طرح گسترش بندر چابهار، قانونگذاران آمریکایی مشارکت هندوستان در این طرح را به زیر سوال بردند و آن را ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی نامیدند. ولی دولت اوباما در پاسخ تأکید کرد که ایالات متحده در مورد ادامه برخی محدودیت‌ها برای ایران با دولت هند صریح بوده است. خانم نیشا دسائی بیسوال، دستیار هندی تبار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه، همچنین اعلام کرد که ایالات متحده جزئیات توافق هند و ایران در مورد طرح گسترش بندر چابهار را مورد بررسی قرار می‌دهد. سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در آغاز نشست روز سه‌شنبه به روابط واشنگتن و دهلی نو اشاراتی کرد و گفت که گرمی این مناسبات باید در عمل و نه در گفتار ثابت شود.
The nature and scope of the U.S.-India relationship has changed significantly over the past couple of decades.
سناتور کورکر گفت در دو دهه گذشته مناسبات دو کشور آمریکا و هند شاهد دیگرگونی‌های چشمگیری بوده و اکنون همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک بین دو کشور در بالاترین درجه قرار دارد.
But there remain a number of challenges as well, including our economic and trade relationships.
سناتور کورکر افزود با این حال چالش‌های چندی در این روابط وجود دارد که به مناسبات اقتصادی و بازرگانی و داد و ستد دو کشور مربوط می شود. رئیس کمیته امور خارجه سنای آمریکا به دشواری ها در زمینی مقررات طاقت فرسا در هند، تعرفه های بالا و محدودیت های بروکراتیک هم سخن گفت و به طور تلویحی از سیاست دولت هند انتقاد کرد.
I am concerned that the robust rhetoric has created a widening expectations gap between Washington and Delhi.
سناتور کورکر ضمن ابراز نگرانی از عدم پیشرفت در روابط با هند تاکید کرد که در آن کشور حرف زدن و لفاظی بر اصلاحات چیره شده و نگرانی عمیق دیگری در زمینه حقوق مؤلف و مصنف و مالکیت معنوی وجود دارد که دولت هند باید به طور جدی به آن رسیدگی کند و اصلاحات لازم را به عمل آورد. دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت که نخست وزیر هند 18 خرداد ماه به دعوت آقای اوباما به واشنگتن خواهد آمد و در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. او توضیح داد که هندوستان برای رسیدن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه به ایران نیاز دارد و در حال حاضر هیچ نشانه ای از همکاری دهلی نو با تهران در برخی زمینه ها مانند همکاری های نظامی دیده نمی شود. خانم بیسوال در پاسخ به پرسش بن کاردین، سناتور ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، به تقویت همکاری های امنیتی آمریکا و هند اشاره کرد و گفت که در جریان دیدار آقای مودی نخست وزیر هند از واشنگتن، قرارداد همکاری های امنیتی میان دو کشور امضا خواهد شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا افزود که در مناسبات واشنگتن و دهلی نو باید کارهای بیشتری صورت گیرد. در مورد طرح گسترش بندر چابهار، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته است که چابهار به عنوان مبدأ دالان ترانزیتی بین جنوب و شرق و جنوب و شمال ایران خواهد بود و با ایجاد راه آهن چابهار زاهدان سرخس، این بندر به صورت نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف عمل خواهد کرد.
پرسش‌های قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مورد مشارکت هند در طرح گسترش بندر چابهار ایران، نادر صدیقی گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
امیدواریم که بپیوندید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با یک پیروزی تلخ مقابل النصر امارات متحده عربی حذف شد. این پیروزی تلخ خانگی در برابر 70,000 تماشاگر خودی در مرحله یک هشتم دور برگشت برای تراکتورسازی با نتیجه 3-1 به دست آمد. تراکتور چون در بازی رفت 1-4 شکست خورده بود، در مجموع دو بازی 4-5 بازنده و حذف شد. تیم النصر امارات متحده عربی به دور 1/4 نهایی رسید. روز سه‌شنبه علاوه بر النصر امارات، تیم‌های جنبک موتورز از کره جنوبی، شانگهای چین و لوکوموتیو تاشکند از ازبکستان نیز به دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان راه یافتند. امروز چهارشنبه هم تکلیف 4 تیم دیگر معلوم می‌شود، از جمله زوباهن آخرین نماینده ایران در لیگ قهرمانان که در اصفهان با العین امارات پیکار دارد. زوباهن در بازی رفت در امارات با العین 1-1 مساوی کرده. اما به گفته یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن و به گزارش تلویزیون ایران، نتیجه مساوی 1-1 ذخیره تضمین کننده ای نیست، مگر اینکه امروز در بازی برگشت حداقل نتیجه 0-0 مساوی شود تا زوباهن به 1/4 نهایی برسد.
نتیجه 1-1 تو زمین حریف نتیجه خوبیه، ولی این نتیجه باعث نمیشه که و تضمینی نیست که برای اینکه ما به دور بعد صعود کنیم. ما اولویتمون اینه که گل نخوریم. اگه این اتفاق بیفته خب طبعا میتونیم با نتیجه مساوی بدون گل صعود کنیم.
دیدار برگشت زوباهن العین ساعت 20:45 دقیقه چهارشنبه در فولاد شهر اصفهان با قضاوت یک تیم داوری از کره جنوبی آغاز می شود. تیم والیبال ایران که برای شرکت در مسابقات انتخابی باشگاه‌های المپیک ریو به ژاپن سفر کرده است، امروز چهارشنبه یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی والیبال لهستان برگزار خواهد کرد. تیم والیبال ایران برای این مسابقه دوستانه که حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران برگزار می شود، سفری 3 ساعته با اتوبوس از توکیو به محل کمپ تیم ملی لهستان خواهد داشت. ایران اولین بازی خود را در انتخابی المپیک روز شنبه آینده در توکیو مقابل تیم ملی والیبال استرالیا برگزار خواهد کرد. در پاریس و در مسابقات تنیس اوپن فرانسه معروف به رولانگاروس، روز سه‌شنبه بزرگان تنیس جهان به دور دوم راه یافتند. جوکوویچ سرب شماره 1 جهان ین سو لو بازیکن چین تایپه را برد و اندی ماری بریتانیایی شماره 2 جهان به دشواری از صد رادک استپانچ تنیسباز جمهوری چک گذشت و رافائل نادال اسپانیایی با رکورد 9 بار قهرمانی در مسابقات پاریس ساموئل گروس بازیکن استرالیایی را شکست داد و راهی دور دوم شد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور بازی‌های پلی‌آفس هنوز قهرمانان خود را در دو بخش غرب و شرق نشناخته. در کنفرانس غربی گلدن استیت 2-1 از اوکلاهوما پیش است و در کنفرانس شرق دو تیم تورنتو و کلیولند 2-2 مساویند. بازی های پلی آفز 4/7 است.
ساعت 34 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران. برگردیم به ایران. داستان عمومی و انقلاب کرمان روز سه‌شنبه از بازداشت 23 نفر در یک پارتی شبانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، دادخدا سالاری گفته در پرونده‌ای که او پرونده پارتی شبانه در کرمان نامیده، فردی از طریق کانال تلگرامی خودش افرادی رو برای شرکت در این پارتی دعوت کرده. بهروز کارونی.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان روز سه‌شنبه ضمن متهم کردن شرکت کنندگان در پارتی شبانه کرمان به آنچه نوشیدن مشروبات الکلی و نیز رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب نامید، افسود که اجازه داده نمی‌شود که به توصیف وی افراد در قالب مزون لباس پارتی برگزار کنند. دادخدا سالاری همچنین خبر داد که محل برگزاری این جشن با دستور بازپرس پرونده پلمپ شده است. در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می‌تواند منجر به بازداشت افراد شود و در این ارتباط در 35 سال گذشته صدها گزارش در این مورد از سوی مقام‌های حکومتی و نیز در رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله خبرگزاری میزان روز 15 اردیبهشت ماه امسال از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در آنچه یک پارتی شبانه در شمال تهران نامیده شده خبر داده بود. در این گزارش اشاره‌ای به نام 7 بازیگر سینما نشده بود. در روزهای پایانی اردیبهشت ماه نیز نبی‌الله مسلمی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران، از بازداشت بیش از 15 وکیل در آنچه یک پارتی شبانه در شهرستان سرخرود محمودآباد این استان نامیده بود خبر داده بود. در آخرین نمونه از این بازداشت‌ها مشتبه اشرفی، معاون عملیاتی فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان، روز سه‌شنبه از دستگیری 87 مرد و 10 زن در طرحی موسوم به طرح 48 ساعته پاکسازی 53 منزل مجردی به گفته او آلوده خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام نیروی انتظامی اعلام کرد که به گفته او در این طرح مواد مخدر، مشروبات الکلی و دریافت کننده ماهواره کشف و 4 خودروی متهمانی توقیف شده است. حساسیت مقام‌های ایران درباره خانه‌های مجردی در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و برخی از مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود این خانه‌ها را باعث گسترش بی‌بندوباری در جامعه توصیف کرده‌اند. در همین ارتباط پیشتر اتحادیه مشاوران املاک در دی ماه سال 89 اعلام کرده بود که اجاره آپارتمان به مجردها از سوی مشاوران املاک کنترل خواهد شد.
بازداشت 23 نفر در یک مراسمی که پارتی شبانه در کرمان خوانده شده. دادستان عمومی انقلاب کرمان این خبر را داده و بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما در ادامه باز هم برگردیم به مجلس. دوره نهم مجلس روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه تمام شد و مراسم افتتاح پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم روز 4 خرداد ماه. و همین دلیل بابک قفوری‌آذر گزارش تهیه کرده از رویدادهای تاریخی مجلس‌های ایران. این گزارش رو قبلا هم از رادیو فردا شنیده بودید.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها
به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دو فوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360 چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364 جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی، نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس، نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش‌ها از همان جلسه آغاز می‌شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می‌کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می‌نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می‌کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می‌دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می‌شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378 عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایبه ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری هایی که 2 سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می شدند. بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده ای برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می دهد.
شما گفتید پخش کنید،
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بود. بگیم
اتفاقا خوب شد شما
که مرتب میگی بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. به سلامت.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
با بابک غفوری آذر بودیم که گزارش تهیه کرده بود از رویدادهای تاریخی مجالس ایران. اما آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم بشنوید. همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا تا درباره تازه های سایت و رادیو بشنوید. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط رو از همکارم کیوان حسینی خواهید شنید. و ماننده همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه بهتون قول داده بودم، امروز کیوان حسینی یکی از همکارانم از تحریریه رادیو فردا با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط براتون بده. کیوان در این مجموعه به بررسی رویدادهای 28 مرداد ماه 1332 پرداخته که بهتر توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم.
سقوط.
کتاب سقوط به تازگی منتشر شده، اولین کتابی هستش که توسط رادیو فردا و انتشارات اچ‌ان‌اس میدیا در شهر لندن منتشر شده و محتوای این کتاب بررسی رویدادهای 28 مرداد سال 1332 هست. این کتاب در واقع نسخه‌ای هست ویرایش شده از برنامه سقوط که من تهیه کردم در 60مین سالگرد وقایع سال 28 مرداد 32. این مجموعه رو من دوباره ویرایش کردم و به کمک همکاران دیگر در رادیو فردا به ویژه مهدی احمدی به شکل کتاب این رو الان منتشر کردیم.
کیوان، توضیح کوتاهی درباره این مجموعه و همینطور کسانی که باهاشون مصاحبه کردی برامون بگو.
من برای تهیه این سری برنامه و طبیعتاً این کتاب سعی کردم که با مهمترین صاحب نظران مسئله 28 مرداد صحبت کنم. ملاک من هم برای انتخاب این افراد این بودش که عموماً کتاب‌های مهمی رو نوشته باشن در این زمینه. به همین دلیل با اساتیدی مثل عباس میلانی تماس گرفتم. یرواند آبراهامیان در تهیه این برنامه نقش بسیار بسزایی داشت و مارک گازیروفسکی و همینطور مجید تفرشی مورخ ساکن لندن به همراه آقای هوشنگ نهاوندی که ایشون خودشون از کارگزاران دوره پهلوی بودند اما در سالهای اخیر به پژوهش‌های تاریخی روی آوردن. و برای تهیه برنامه با این اساتید مفصل صحبت کردم تا نظر بیطرف و دقیق اینها رو بدونیم. در بین اینها میدونیم که آقای گازیروفسکی کسی هستش که برای نخستین بار با کسانی که به عنوان مأمور CIA در جریان وقایع روز 28 مرداد دست داشتند مصاحبه کرده. آقای گازیروفسکی درباره اون مصاحبهاش مفصل صحبت کرد. در اون مصاحبه ها به هر حال اتهاماتی علیه فضل‌الله زاهدی، کسی که بعد از دکتر مصدق نخست وزیر شد، مطرح میشه و همچنین فرزند ایشون اردشیر زاهدی. برای اینکه در واقع بی‌طرفی رو رعایت کرده باشیم، من با اردشیر زاهدی هم مفصل مصاحبه انجام دادم. رفتم سوئیس منزل ایشون، ایشون رو دیدم و مصاحبه بسیار کاملی انجام دادم با ایشون که در واقع ایشون هم نظرات خودشون رو گفت و پاسخ‌هایی رو که داشت به مارک گازیروفسکی گفت. ضمن اینکه در کنار صاحب نظران بازیگران کسان دیگری هم بودند که باشون صحبت کردم، مصاحبه هاشون کمک کرد. از جمله وقتی مثلا میخواستم درباره جبهه ملی برنامه‌هایی رو درست کنم، با شخصیتی مثل کوروش زعیم مصاحبه کردم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یا مثلا با ایرج امینی مصاحبه کردم که فرزند علی امینی هست، پدر ایشون کسی هستش که بعد از ماجرای سرنگونی دکتر مصدق در مذاکرات نفت حضور داشته و به هر حال سالها بعد نخست وزیر هم شدن پدر ایشون، اما مسئله کنسرسیوم رو پدر ایشون امضا کرده در مذاکرات نفت و مصاحبه‌ای از این دست که کمک کرد به این برنامه. ضمن اینکه از آرشیو مصاحبه‌های رادیو فردا و رادیو آزادی هم تا اندازه استفاده کردم و کسانی مثل مثلا سنفال صداشون در این برنامه هست که واقعا آدم استثنائیه، به خاطر اینکه سنفال در زمانی که این اتفاقات داشت میافتاد کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود و در جریان تمام مذاکراتی که انگلیسی‌ها با دکتر مصدق داشتن بود و این مشاهدات خودش رو هم ایشون سالها پیش قبل از اینکه فوت بکنه با رادیو آزادی در میون گذاشته بود با یکی از همکارانمون که هم صدایشون توی برنامه بود هم این اظهارات در کتاب هست.
این کتاب رو میتونید به صورت رایگان دریافت کنید اگر از اپلیکیشن گوگل بوک استفاده میکنید. فقط کافیه نام کتاب رو جستجو کنید و این کتاب رو میتونید به کتابخونه خودتون اضافه کنید. در گوگل بوکس هم نسخه رایگان این کتاب در اختیار شماست و اگر مایل هستید نسخه چاپی کتاب رو دریافت کنید با مراجعه به وبسایت آمازون میتونید این کتاب رو بخرید که هزینه نسخه چاپی این کتاب $10 هستش و البته در صفحه مخصوص کتاب در وبسایت HNS مدیا هم این کتاب در اختیار شماست و برای شنیدن مجموعه رادیویی سقوط هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به جشنواره کن بود. با پایان گرفتن 69مین دوره جشنواره فیلم کن، سهم ایران دو جایزه اصلی این جشنواره بود. جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید و جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم شهاب حسینی دریافت کرد. نقد طلای بهترین فیلم هم به کن لوچ، کارگردان بریتانیایی رسید برای فیلم من دانیل بلیک هستم. فیلم فرهادی که فروشنده نام داره، همونطور که گفتیم دو جایزه رو از اون خودش کرد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و بار دیگه حکم حبس نرگس محمدی از فعالان مدنی ایران باز پرخبر و پربیننده شد و اعتراض نماینده آمریکا در سازمان ملل به حکم حبس نرگس محمدی نظرات بسیار زیادی رو از شما که کاربران رادیو فردا دریافت کرد. طبق این خبر پس از آنکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به حکم 10 سال حبس برای نرگس محمدی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شد، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را ناعادلانه توصیف کرد.
در همین رابطه محمد یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته مردهای ایرانی غیرت واقعی را از این شیرزن یاد بگیرند و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته متاسفانه در بین ما ایرانی ها انسانهایی با غیرت و شهامت این خانم خیلی کم هستند.
کاربران سایت رادیو فردا مانند همیشه برای ما عکس‌ها و همینطور خبرها و گزارش‌هایی از ایران فرستادند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به تحسن کارکنان میدان‌های میوه و تره‌بار در تهران بود. برخی از کارکنان این مرکزها دست به اعتصاب و تعطیلی غرفه‌های خودشون زدند و این امر طبق گزارش سایت ها هم چند روزی ادامه داشته. پربیننده ترین عکس و فیلم های سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به جشنواره کن بود. از جمله مجموعه عکسی که با تیتر گلشیفته فراهانی، جیم جارموش و جشنواره کن منتشر شد و همچنین عوامل فیلم فروشنده فرهادی در جشنواره کن. همینطور باید بگیم که یکی از کاربرای رادیو فردا مجموعه عکس زیبایی از حیوانات بیپناه فرستاده در خارج از تهران که مردم به این حیوانا کمک میکنند، به این سگ‌ها و گربه‌ها و براشون غذا میارن. شما هم عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید و من یک بار دیگه از کاربرایی که برای ما عکس و خبر و فیلم میفرستند تشکر میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته ی آینده، بدرود.
اینجا رادیو فرداست.